بعد
ربایی.
ایشون اخراج میشه از نیروی انتظامی و الان که ما داریم فصل سوم رو تماشا میکنیم با یک پلیس اخراجی که قسمت قبل، قسمت اخیر نه، قسمت قبل از این میشنویم که رئیس ایشون یعنی آقای علی اوسیوند در تماس تلفنی به همکار مشکات میگه که ما مثلا تظاهر کردیم که ایشون رو اخراج کردیم
که ببینیم کجا میره،
که ببینیم چی میشه و ماجرا پیش بره و عملا این نقشه ما بوده. این واقعیتش خیلی برای من قابل پذیرش نبود. من احساس کردم که
ممیزیه،
نمیتونم اینو به این اطلاق بگم. حسم این بود که هرچی هست لایت چسبکه، یه وصله ناجوره، یک زمیمه غیر سینماییه. یعنی اصلا پشت تلفن علی اوسیوند میگه مثلا ما همچین طراحی داشتیم، اون چی که اتفاق میفته واقعا یه اخراجه طبق قواعد و طبق روال اداری، طبق روال رسمی. همه رقمه شما نگاه کنید، تو پلیس تو خلع سلاح کردی و رها کردی، سرگرد تو مأمور پرونده تو رها کردی و تغییر دادی و شخص دیگری گذاشتی. خب این که قابل پذیرش نیست اصلا. این صحنه، از این صحنه بخوایم ادامه رو پیش بریم، برای تو قابل منطق پذیرش بود؟
خب بسته به این داره که ما روایت داستانیمون چجوری جلو بره. اگر ما میگیم که ما یه نفری رو به ظاهر از لباس سیستم خارج میکنیم ولی عملا نماد سیستم برای پیش برندگی، این منطقیه. ولی مسئله اینه که این توسط سیستم پیش برده نمیشه، توسط قهرمانی از 40 اندی سال قبل، متعلق به دورانهای قبل، متعلق به نظامی قبل،
موتور پیشران.
و تو این ژانر معمایی پلیس نیست که مسئله رو حل میکنه، قهرمان فیلم فارسیه که مسئله حل میکنه و این غلطه. این یه گفتمانسازی غلطه که عملا میشه همون عدالت فردی. آها. یعنی ما داریم میگیم عدالت فردی آخرین نسخه عدالت ربل شورشی، عدالت
جوکری.
حالا نه به اون میزانی که آنارشی کف خیابون ایجاد بکنه، ولی داره
مهار شده هم، کنترل شده هم.
داره میگه سیستم مشکلی از شما حل نمیکنه. اینو کی میگه؟ یه افغانی مهاجری میگه که توی ایرانه. کسی میگه که اگر تو هر کشوری غیر از ایران بود اجازه نداشت انقدر صریح سیستم داخلی یک حکومت رو بکوبه.
حتی مهاجران
باشن مسئله ای نیست، به شدت محترمن. ایشون نمیتونه بگه که ایران فرهنگ بسیار خوبی داره ولی توی مردن تو آب مطهر بگه به جای الان برادران و خواهران افغانی ما 5 میلیون افغانی رسمی تو کشور داریم که وزارت کشور اعلام میکنه آماره غیر رسمی تا 8 میلیون نفره و اینا به خوبی خوش اینجا دارن زندگی میکنن، شما میای فیلم مردن تو آب مطهری میسازی که میگی خب پس اینجا هم دیگه جای موندن نیست، بریم ترکیه، بریم اروپا، اونم با چی؟ با راهکاری به اسم تغییر دین برای کشف برای پناهندگی. پس این که بگم من اینجا رو دوست دارم، من اینجا رو دوست ندارم، این یه دروغ بزرگه که من اینجا رو دوست دارم. این برای اینه که ممکنه یه نفری گول بخوره بگه این دوتا برادر چقدر خوبن، از 4-5 سالگی اینجا زندگی کردن.
ولی البته یه حسن هم داره این نقش آفرینی، فعالیت سینمایی آقای جمشید محمودی و آقای نوید محمودی، اونم اینه که نشون میده واقعا نه اینو نمیخوام بگم، فراتر از این ایران برای خودش یک نوع رویای ایرانی داره و میتونه رویا سازی کنه برای مهاجران کشورهای دیگر و افرادی که اگر در جغرافیای دیگه وارد میشدن، در کشور دیگه وارد میشدن، پس زده میشدن و دفع میشدن و در اردوگاه ها حبس میشدن و بعد هم اخراج، اینجا پروبال داده میشن، استعدادشون شکوفا میشه.
آنتن ماه مبارک 80 آنتن 80 میلیونی ماه مبارک،
بله، بهترین فرصت های زنده و غیر زنده در اختیارش قرار
میگیره. ولی عملا وقتی که میخواد نسبت خودشو با این سیستم فعلی مشخص بکنه، انگار که چون ایشون تقریبا از فرهادی افغانستان محسوب میشه با 3 تا فیلمی که نماینده افغانستان تو اسکار بوده و بعید نیست که از همینایی که آقای فرهادی داشت ایشون هم به زودی داشته باشه، عرضم به خدمت شما میاد یه فاصله گذاری جدی با این کشوری که این همه بهش محبت کرده.
پس شما موضوعت اینه که این یه فاصله گذاری
کاملا زیرکانه طراحی شده
و قوی.
بله
درسته. آرش
اجازه بدید من همچنان احساسی و در فاز مثبت صحبت کنم، برای اینکه یکم هم صحبت محمد رضا رو تلطیف کنم.
آره. بعد احساس میکنم که الان داری احساسی صحبت میکنی، بعد میخوای آخر صحبت عقلانی برخورد کنی.
آره دیگه، دو سه دقیقه دیگه وارد فاز منطقی و عقلانی میشم و یه رمانتیک شبیه باش. محمد رضا میشم.
آره الان آرش رمانتیکو ببینیم. بله.
خب اگه بخوام رمانتیک بگم، اون قضیه رقابتی که بین در واقع دو مسیری که در سریال ایجاد میشه، پلیس یه طرف و ارازل اوباش یه طرف دیگه، که همیشه اون ارازل اوباش جلوترن، من اینو میتونم اینطوری،
ارازل اوباش از یه نفر جلوتر نیستن، یکی از خودشون که توبه کرده که نعیمه. نعیم هم ارازل اوباشه، اما ارازل اوباش که پدر خوبه و زندانشو رفته حبس کشیده است، اما من نمیفهمم چرا باید نعیم قهرمان. واقعا نعیم نه شخص مورد علاقه منه، نه واقعیتش تیپ شخصیتی جامعه مورد علاقه بنده است، نه اینکه به نظرم خیلی اگر عقلانی بررسی بشه قابل دفاع، اما پدر خوبیه، پدر دلسوزیه میشه گفت، پدر خیلی دلسوز و فداکاریه. آره جبران. در صدد جبران کردن، یعنی این باز یه وجه مثبت که داره اینه که نقش پدر، جایگاه پدر مثل خیلی از مجموعه ها و آثار تخریب و لجنمال نشده. اینو من به عنوان مجری کارشناس دارم عرض میکنم.
این ماجرا رو من اینطوری تعبیر میکنم در پوست شیر، که سبقت عشق بر وظیفه است. یعنی پلیس که ما بینیم حالا با محوریت شهاب حسینی یا محب مشکات، شخصیت مثبت و متعهدیه که میخواد به وظیفش عمل بکنه، اما خب درگیر یک سری قوانین و مقرراتی که میشه که تو حیطه وظیفه خودش طراحی شده، مثلا برای رفتن به اوراقی ماشین و بازجویی از اونجا نیازمند حکم هستش که این باعث میشه به تاخیر بیفته، با یک روز تاخیر میره و
این حرف قشنگی، یعنی مجوز و فرایند قانونی دست اندازه.
بله، اما نعیم و همراهاش با عشق دارن جلو میرن، عشقی که اتفاقا عشق پاک و زلالی، عشق خانوادگی و عشق پدرانه، عشق ناب یک پدر که به فرزندی که
یک پدر ایرانی،
بله یک پدر ایرانی که توبه کرده و برگشته و میخواد دنیای خوب و درستی رو بسازه، اما همون اول کار جگرگوشش از دستش میره و میره برای نجات.
جبر روزگار از قدرت عشق و توبه نعیم خیلی پرزورتره.
خب اینو تو مرحله بعد من میخواستم بگم که اصلا اونجایی که داره با خانومش صحبت میکنه، خانوم سابقش صحبت میکنه، بهش میگه تو آدم کشتی، میگه نکشتم، میگه دزدی کردی، میگه نکردم، ولی میزانسن جوری بوده که همه شواهد و قرائن بر علیه این بوده و این 15 سال از عمرش اونجا تلف شده، میگه سینمای اون موقع مقصری هیچی نبود ولی محکوم شد، ولی الان برگشته و حقشو میگیره و به عنوان قهرمان مطرح میشه. خب و این جبر، میگه یه جبری حاکم شد و خیلی ها تو این جبر آسیب دیدن، بعضیا تو بعضیا کنار اومدن با این، حالا سعی کردن تو این فضای جدید در اون سیستمی خود خودشونو بکشونن بالا.
نگاه نمادگرانه محمد رضا هم جالبه. آرش میگفتی؟
بله. و این عشق در قالب رفاقت هم تجلی پیدا میکنه بین پروانه، رضا پروانه و نعیم، و ما اینجا یک در واقع زیرگونه هم در واقع شکل میگیره، زیرگونه دوستی یا رفاقت بین نعیم و رضا که بسیار اونم خالصانه و جذاب هستش و
همون رفیق بازیه که به قول محمد رضا در فیلم فارسی ها خیلی رایجه.
بله و
چه جدیدی نیست.
درسته. کمالی چه بازی خوبی داره تو این فیلم و فکر می‌کنم بهترین بازیگر این کار کمالی،
علی رضا کمالی.
بله و متأسفانه علی رضا کمالی با اینکه جزو بازیگرای خیلی خوب سینمای ما، اما اونقدر قدر ندیده و
نه تنها اثر در خورشنی که بازی کرده ملک سلیمان بوده.
آدونیات ملک
سلیمان. آره
درسته. بله به نظر من این نظر که زیاد خوب ازش استفاده
می‌کنه. در اون فیلم هم باورپذیر بازی کرد.
بله و اینجا به نظر من بازی خیلی خوبی داره و خب اما اون نکاتی که محمد رضا هم گفت به نظر من درسته تا حدودی، یعنی پلیس این که همیشه عقب هستش، این وارد فاز منطقی شده الان دیگه از اون حالت
رمانتیک
و عاطفی و
عاشقانه
خارج شدم، از نظر منطقی بخوایم نگاه بکنیم، دو تا چهار تا بخوایم بکنیم و حساب بکنیم، پلیس همیشه عقبه و این خودش یک نوع الغاگر ضعف میشه تو ناخودآگاه مخاطب. نکته دیگه این هستش که همیشه با یک لشکر آدم میرن، یعنی میخوان یک خلافکار رو تو خونش نشسته میخوان دستگیر بکنن، دو تا ماشین با یک مثلا 20 نفر نیرو میرن، باز این هم خودش یک نوع تأثیر ذهنی منفی رو مخاطب میذاره نسبت به پلیس، مثلا متعجب میشه میگه این همه آدم یعنی انقدر زورشون
تازه کنید. تازه پلیسی که ما داریم در مجموعه پوست شیر چابکتر و خارج از اون قل و زنجیرهای متسلب همیشگی حسب عادت تجربه سینمایی ماست. یعنی اون پلیسی که توی اتاقای دربسته است اینجا در اتاقای شیشه‌ای و پارتیشن‌ها و فضای شفاف داره به سر میبره، تازه دستش بازتره، تازه تفویض اختیار خیلی کاملی صورت میگیره مثلا به مشکات، تازه و نتیجهش اینه.
بله و اینم که باز
علارغم این بازم نمیتونه نتونه.
بله دقیقاً اینم که کاراگاه اصلی سریال که شهاب حسینی است یا همون موهب مشکات اخراج میشه، باز این هم خودش یه کلیشه است تو این سریال. یعنی مثلا سریال قبلی هم که اتفاقا از سکوی فیلمنت پخش شد، یعنی سریال خونسرد، اونجا هم باز این اتفاق میفته که پلیس به خاطر این سرکشی و کارهای شخصی در واقع کارهای فراتر از وظیفش
که اتاق فیلم نشدن کاراگاه ها اخراج
از کلید واژه جالب استفاده کردی، سرکشی. واقعیتش من خیلی اصلا به نظرم سرگرد محب مشکات سرکش نیست، وظیفه شناسه، اما طوری میخواد القا بشه که عدالت خواهی یا پیگیری مجدانه یا خیلی همزاد پنداری کردن و همراه شدن با سوژه پرونده و با موضوعات و اضلاع پرونده حمله بر سرکشی میشه. این خیلی بده.
بله.
یه مطلب اینجا ما میتونیم بگیم، الان یه پلیس جوان
بگو سری بریم سراغ
یه پلیس جوان داریم، یه پلیس میانسال، آقای شهاب حسینی سال 70 اندی، الان یه پلیس میانسال. اون موقع درون سیستم داشت روش میکرد، داشت میومد بالا، الان مجبوره که به دلیل شرایطی که داره که از ایران تشریف برده باید مجبور فاصله گذاری کنه.
یه نکته نمیدونم چقدر یادته، پلیس جوان کاملا از نظر ظاهری پلیس بود، یعنی لباس همیشه تنش بود. اینجا شما یک صحنه هم نمیبینید که محب مشکات لباس داشته باشه.
صحبت سر همینه که یه قهرمانیه که اصلا دقیقاً هویت ایشونه که اینجا اومد رشد کرد، کوچ کرد، مهاجرت کرد، رفت و الان باز داره همون مسیر زندگی خودشو بازی میکنه
توی یه سریالیه. نگاه نمادگرانه محمد رضا به نظرم جالبه کلا،
یعنی هویتاییه که هویتای بیرونیشونو عزیزان آها، بازی میکنه.
ما به ازای بیرونی داره. خب مهدی شما بفهمید.
من یه نکته شما گفتین، من اینو نمیدونم، چون نمیدونم تایید کنم یا رد کنم که اون قسمت از داستان تغییر کرده با ممیزی.
البته این نکته هم اشاره بکنم، تو پلیس جوان و همچنین در این مجموعه هر دو عضو ستاد نیروی انتظامی و قوه مسلح بود، اونجا پلیس بود، اینجا خب کاراگاهه.
اینم
یه دلیل موجه میتونه باشه.
آقای رفیق دوست گفتن که شخصیت رو بر اساس هادی اجازی فر نوشت، ما اینو تجربه مثبتش رو تو دهه 80 داریم. قرار بود خانم تامین میلانی فیلم سوپر استار رو بنویسه و مدیران وقت بهش گفته بودن این شخصیت رو بر اساس شهاب حسینی امروز سینمای ایران بنویس. و این کار درست انجام شده بود، یعنی هم وجوه شخصیتی شهاب حسینی خوب پرداخت شده بود اون موقع آقای شهاب حسینی،
همین که
یعنی هم تردیداش، عقلانیتش، عواطفش، خب تیپ نبود شهاب حسینی با وجوه شخصیتی مختلفش اون موقع تو سوپر استار طراحی شد و خوب طراحی شد، اومد نشون داده شد، ولی الان داریم یه تیپو تکرار میکنیم.
خب این
اینو فاصله شخصیتی
نقد جدیه. پس تو عملا
نفیش نمی‌کنی محب و... نه محب هادی حجازی فر توی فیلماست، آقای
نه
هادی حجازی فر
آره. محب مشکات یعنی شهاب حسینی به نظر تیپه.
نه اون آقای رفیق دوست گفتن که هادی حجازی فری که توی این سریال پوست شیر هست بر اساس فیلم‌های قبلی
بله،
همونه.
بله نعیم که خیلی تکراریه.
گفتم گفت انگار که اینو گذاشته جدیده. جلو میگم هادی حجازی فر رو نذاشته جلو، نقشو گذاشته جلو. خانم میلانی تو فیلم سوپر استار هویت واقعی شهاب حسینی رو مبنای طراحی شخصیت سوپر استار
اینجا بلکسش برای
اونجا اتفاقا کار جالبی بوده، یه پرسوناژ بیرونی رو توی یه فیلم 90 دقیقه‌ای چند بعدی طراحی کرده.
ممنون مهدی، صحبت شما رو چند بار قطع کردید.
بله من داشتم خدمت عرض می‌کردم که این بحث که شما فرمودین برای من جالبه، البته نمی‌تونم رد و تاییدش کنم که آیا تو اون نقطه حساس فیلمنامه از بیرون تغییر کرده، یعنی مثلا ناظران نیروی انتظامی
من در لحظه تا شنیدم اون صحنه تماسو واقعا
اما
این شایعه تو ذهنم اومد، قطعیت ندارم خودم.
این سریال وقتی که قسمت اولش خواست تو پاییز پخش بشه عقب افتاد به خاطر اتفاقاتی که توی پاییز افتاده.
خب دلی.
اتفاقات پاییز یکی از قسمت‌های اصلیش نیرو انتظامیه. وقتی شما دارید در نیرو انتظامی سریال می‌سازید توی همچی فضایی، از دو طرف مسائلی مطرح میشه. یعنی
حتی پخشش از ابتدای مهر بوده، ولی خب بله. ساختش طبیعتاً از قبل بوده دیگه.
قسمت‌های جدیدش تازه داره.
آره آره آره.
و خیلی خب اینی که یعنی این مسئله است دیگه. یعنی مخصوصاً تو کشور ما
بله.
این فضا وجود داره که هم از جهت‌های مختلف به نویسنده و اینا القا میشه که تو چه فضای حرکت بکنه. یه نکته دیگه که من دیدم منتقدان اینو با ترو دیتکتیو چیز کردن، در واقع مقایسه کردن، اونجا داستان خیلی با این فرق داره. اون سیستم خیلی مسلطه، درسته که اونجا پلیس خلافکار داریم، پلیس خارج از مجموعه داریم، ولی بعداً تو قسمت‌های جلوتر شما می‌بینید که سیستم داره همه رو کنترل می‌کنه و هیچ چیزی خارج و اون پلیسی هم که داره خارج از سیستم کار میکنه نهایتاً یه بخشی ناپیدایی از سیستم داره اونو کنترلش میکنه و اونا خصلتای اینو پذیرفتن و دارن در واقع جلو میبرنش. این یه بحثه. یه بحث دیگه که دوست دارم دوباره بگم اینه که ببینید این فرمول طلاییه که هیچ شکستی توش نیست، یه قهرمان قدیمی فیلم فارسی، یه پلیس اخراجی که اینم جزء فرمولاست، یه
یعنی جزء الگوهای خانواده تکراری،
یه خانواده از هم گسسته شده، یه درام اجتماعی خیلی تو سینما ما تکرار شده.
یه لحظه اینجا من یک وقفه بدم یه سوال از ستایتون بپرسم، بعد صحبت شما اگه تموم شد بریم سراغ آرش و محمد رضا. اونم اینه که علی اوسیوند، میخوام یک جمله لطفا جواب بدید، علی اوسیوند که مافوق‌ترین و عالی رتبه‌ترین عضو نیروی انتظامی در پوست شیره، بالاتر از ایشون ما نمیبینیم کسی رو، و ایشون ولو علی ظاهر تعلیق میکنه محب مشکات شهاب الدین حسینی رو، اولا از شخصیتش خوشتون میاد یا نه؟ ثانیاً به نظرتون مخاطب خوشش میاد یا خوشش اومده یا خیر؟ و سالسن این که شما اگر یک پلیس بخواید توی فیلمتون تو مجموعتون داشته باشید، نه دوتا نه سه تا، یک، اون محب مشکات یا علی اوسیوند که نقش سروان جلوه رو بازی میکنه؟ اول مهدی بگه.
خب اینا جوابش خیلی ساده است، چون جواب
ایراد نداره، ولی خب بعضی جوابای ساده باید گفته شه.
نه ببین اینا دقیقاً تنظیمات فیلمنامه نویسی.
خب نه الان سریع جواب بده.
و اینه که قطعاً شما از این شخصیت خوشت نمیاد.
خب
و قطعاً موهب مشکا ترجیح داره به این، چون اون کار
و مخاطبم خوشش نمیاد.
پرسوناش شده است، ولی اوسیوند یه در واقع تیپه. یه تیپیه که همیشه مخالف یه جنسی از موهب مشکاته.
درسته. من آره سرهنگ جلوه من اشتباه گفتم،
درسته قطعا مشکات جلوتره و من خودم شخصا خلج و که تو سریال اسمش رسول هست اونو از همهشون بیشتر میپسندم و اتفاقا فکر میکنم خلج بازی خوبی هم کرده در نقش پلیسی که یه مقدار عصبی مزاج هم هستش و یه خود تند.
خب مخاطب چی؟
مخاطب فکر میکنم قطعا شهاب حسینی میپسنده
و از علی اوسیوند خوشش نمیاد.
خیلی خونسای اوسیوند.
ممنون.
اصلا سریال اینطور طراحی نشده که ما از هیچ کدوم از پلیسا خوشمون بیاد. ببینیم ما اگه فیلم نفوذی رو چند شب پیش دوباره تلویزیون گذاشته بود یه مدیر عاقل،
اینو یه جمله بگو الان،
خب از هیچ کدوم از پلیسا مخاطب خوشش نمیاد. اصلا طراحی شده
از
که
شهاب حسینی مخاطب...
از خب شهاب حسینی دیگه پلیس نیست.
آها. از پلیسای رسمی
سیستمه.
آها آها آها.
پلیس اوسیوند پلیس سیستمی میگه یه پلیس بیرون سیستمه.
آره علی اوسیوند
توانمندی هایی داره ولی الزاما تحت بیعت سیستم نیست.
درست. علی اوسیوند نقش سرهنگ مثلا احتمالا سیستم. سرهنگ جلوه رو که بازی میکنه یک شخصیت متسلب و سفت نچسب، چون من اصلا قبول ندارم یک عضو پلیسی، یک عضو ارشد نیروی انتظامی اگر که مقتدره، این مقتدر بودن با نچسب بودن باید توامان شه. اصلا اینطور نیست. من نزدیک دیدم افرادیو که اصلا چرا راه دور بریم، آقای سردار رادان، سردار سرهنگ هم نیست، سردار نفر اول نیروی انتظامیه، هم مقتدره هم نچسب نیست. یعنی آدمی که مردم میتونن باش ارتباط برقرار کنن و متوجه میشن مقتدره، کادر و اعضای رسمی نیروی انتظامی هم ایشونو به عنوان یک فرمانده مقتدر میشناسن. علی اوسیوند اینطور نیست. علی اوسیوند حتی نمیتونه محب مشکاتو قانع کنه. چه رسد به من مخاطب که نیروش نیستم.
ما بحثمون رو میبریم رو آقای اوسیوند، یه موقع بحثمون میبریم روی طراحی ساختار.
خب ما با نگاه مورد به مورد و نگاه تصویری میتونیم
موفق بشیم ارجاع بدیم. ما نمونه هم تو فیلم نفوذی داریم دیگه، آقای محمد کاسبی که نقش مسئول مدیر امنیتی بالا دستو بازی میکنن، آقای جمشید هاشمپور و یه نفر دیگه، دو نفر پرونده رو دارن از وجوه مختلف پیگیری میکنن. این بنده خدا احساس میکنه داره بهش توهین میشه، تعلیقش هم نمیکنه، بهش میگه صبر کن.
درست.
یعنی هم دفعش نمیکنه شما، بعد همیشه
هم پرونده رو ازش نمیگیره. آره. هم اون وجه مدیریتیشو اعمال
میگه دارم مدیریتت.
ممنون. خب مهدی شما جنببندی کن این بخش صحبت تو که بریم سراغ آرش.
من آره تو این بس فقط میخواستم اینو بگم که این بعد ببینید شخصیت ها شخصیت ارزی شده واقعا، یعنی هم خانم
بهرام
هم خود آقای حجازی فر هم آقای شهاب حسینی مخصوصا که بازی قوی تری از قبل نشون داده تو این سریال. خب شخصیت
این تو احساس میکنی سنگ تموم گذاشته؟
بله واقعا تو این کار جلوترن بلا، یعنی این نشون این قوت برادران محمودی تو شخصیت پردازی کارهای اجتماعیه
و کارگردانی قوی.
بله و ولی خب اون وجوه اجتماعی رو باید بگیم دیگه، نمیتونیم اونا رو اینا رو بگیم اونا.
بله
رو
نه ما هم نقاط قوت رو میگیم هم نقاط ضعف. بله. و اصلا قصدمون که خود نکرده تخته‌ای مجموعه پوست شیر نیست، میخوایم به صورت منصفانه و منطقی مبتنی بر استدلال نقد و بررسی کنیم. رفت و برگشتی داشته باشیم و در خدمتتون هستیم با ادامه نقد و بررسی پوست شیر.
شبکه نقد فقط دو تا گله شلیک شده، یکیش برای توه یکشم برای سمن. درگیری نبوده، تو امکان نداره سرنخ اصلی پرونده تو با تیر بزنی، مگه اینکه جون کسی تو خطر باشه. مهم فیلم زنده بودن دخترشم برات نفرستاده، نشونت داده. نعیم اونجا بوده و گذاشتی بره؟ گیرت با نعیم چیه؟ تو استادی ولی من فکر میکنم زیادی با نعیم راه اومدی، نباید میذاشتی بره. چیزی
گفتیم که دقیقش رو یادم نیست، ولی معنیش این میشد کاش شهری که ما توشیم شبیه شهری بود که تو دلمون.
شبکه نقد
در خدمت شما هستیم با هفتمین قسمت از مجموعه شبکه نقد با بررسی و نقد سریال پوست شیر. آرش در خدمت شما ایم.
بله ممنونم. خب سریال پوست شیر هم طور که اول بحثمون اشاره کردیم و تا اینجا صحبت کردیم، سریال جذاب و پربیننده، یه محبوبیت بالایی هم نسبتاً کسب کرده به دلایلی مثل همین قهرمان پردازی که داره، ریتم خوبی که تو سریال وجود داره، تعلیقی که بر کار حاکم است، مسئله معمایی که توش ایجاد شده و ما دائم در انتظاریم که بالاخره این دختر تو حالا تا این قسمت‌های اخیر دختر چه سرنوشتی دچار شده.
فیلمنامه رو پس از نقاط قوت اثر میدونی؟
از این نظر که تعلیق ایجاد کرد و میتونه مخاطب رو با خودش همراه بکنه بله، ولی خب همین فیلمنامه چند تا در واقع حفره داره، چند تا اشتباه
اشاره کن
خیلی هم زیاده، یعنی تعداد مصادیقی که قرار بهشون اشاره بکنم تقریبا زیاده. مثلا خب پوست شیر تو فضای سرد درست شده دیگه، یعنی شخصیت ها همه از قسمت اول تا حالا با کاپشن و با پالتو ما میبینیمشون، این هم الغاگر یک نوع حس شبه نوار هست چون معمولا تو فیلم های نوار فیلم های ژانر نوار شخصیت ها عموماً با پالتو و با لباس زمستونی و با یه در واقع شمایل خاصی هستن که تو این سریال هم به نوعی سعی شده بهش نزدیک بشه، هم یه نوع الغاگر سردی هم هست، یه اون رویکرد اجتماعی که تو پوست شیر هست به طور نمادین از طریق این در واقع پوشش زمستانی یک نوع سردی رو به مخاطب القا میکنه. اما یه جاهایی کارگر سازندگان سریال از دستشون در رفته این فضا رو حفظ بکنن، مثلا تو اون قسمتی که در جستجوی تناس هستن، همون خانومی که کار تتو رو انجام میده، برای جستجوی اون میرن توی یک میکانیکی و میخوان از یه میکانیکی حرف بکشن، آدرس تناس رو بگیرن، میخوان اون رو با یه ترفندی بکشونن تو ماشین. ترفندی که به کار میبره این هستش که میگن ماشین کولرش کار نمیکنه و هر کار میکنیم ما رو خنک نمیکنه و باد سرد نمیاد. این خیلی جالبه، با اینکه لباس زمستونی تنشون رو ظاهر رند زمستون هستش و اینا، میرن یه همچین، یعنی به جای اینکه بگن بخاری خرابه میگن کولر خرابه و اون میکانیک هم خیلی ساده قبول میکنه و میاد با تعجب میگه چرا باد سرد نمیده و اینا. معلومه که چون ساخت سریال توی تابستون بوده، سازنده ها گرمشون بوده، حواسشون نبوده که آقا دارین زمستون رو نشون میدین و بازیگر رو لباس زمستون.
این نکات واقعا مهمه، شاید ظاهرش بی اهمیت به نظر برسه، اما به خاطر اینکه اولا این مجموعه فیلمنامه و سناریویی داره مبتنی بر جزئیات به غایت، به شدیدترین و پیچیده ترین حالت ممکن، پس سوتیایی مثل این برای من منتقد پذیرفته نخواهد بود، باید بگم، و آرش هم به جا گفت. و حالا همین قسمت آخر مجموعه که پخش شده، آخرین قسمت، جدیدترین قسمت که ما دیدیم قبل از طبیعتاً ضبط برنامه، اون چه که جلب توجه میکرد این بود که حالا خیلی ها یک خلأ و یک اشکال به ذهنشون رسیده بعد از تماشا، اونم صحنه کشتن ساحل بوده توسط اون موتوری در بزرگراه. خب مثلا نکاتی اشاره میشه مبنی بر این که موتور سوار داره با دست راست گاز میده و دست راست رو از رو گاز بر میداره و با دست چپ داره موتور رو پیش میبره، دست رو در جیب کاپشن میکنه، کاپشن چرمی، و اسلحه رو در میاره و دوبار شلیک میکنه، پس چرا موتور نایستاده؟ حالا اینجا ممکنه چه میدونم موتور
اتومات
کروز کنترل داشته باشه، بعضی از موتورها کروز دارن و ممکنه از این بابت بشه توجیهش کرد، چون ما اینجا باید ببینیم که اگر اینو به نویسنده یا کارگردان بگیم احتمالاً چه جوابی خواهد داد. ممکنه چنین توجیهی به تراشه و ما هم اصلا الان مسامحتاً این توجیه رو میپذیریم، اما مشکل فراتر از اینه. اون چه که من دیدم، تمام قسمت‌ها رو تماشا کردم، همون روز تقریباً همه مجموعه‌ها رو حسب وظیفه و کارم تماشا میکنم، در مورد پوست شیر ما با یک فیلمنامه مواجهیم که گره‌هایی نداره که گره ها منعقد بشه و بعد منفصل بشه، گره ها افکنده بشه و بعد گشوده بشه. من اینو نمیبینم، من چیز دیگه میبینم. برداشت بنده اینه که ما یک اراده خیلی پولادین و بسیار مجدانه داریم برای پیچیده تر کردن تمام مسائل از آنچه که هست و باید باشه یا میتونه باشه، و الکی و بیجا و اشتباه غافلگیر کردن مخاطب. صحنه قتل افتضاحه به نظر من، یعنی ببینید برای خیلی ها چه میدونم تکان دهنده بوده یا غافل گیر کننده، برای من تأسف آور بود. به خاطر چی؟ یعنی بدترین صحنه مجموعه بوده از ابتدا تا الان. بعضی من شنیدم نظرشون بود که وای این بهترین صحنه بود، نه فقط در این مجموعه، در سریال های 10 سال اخیر، دهه 90 و مثلا 2 سال اخیر. این که حتما اشتباه است. دلیل بنده چیه؟ دلیل اینه که ببینید این شخص، این دختر خانم، این ساحل خانم که در کنار مادرش و پشت سر پدرش و مهداد صدیقیان نشسته، صدرا کوهستانی پشت سر صدرا و پدرش نشسته، ما یهو اینو نیومدیم بنشونیم تو ماشین. این یه پیشینه داره، 2 فصل و خورده ای همه دنبال ایشون بودن، مخاطب دنبال این بوده که این کجاست، زنده است، مرده است، پیدا میشه، کشته میشه توسط گروگانگی. حالا بالاخره این رسیده به سرمنظر مقصود، نشسته توی ماشین مثلا پدرش و مادرش و صدرا. خب الان از نظر قانونی ایشون تحت الحفظ یا نه؟ ایشون داره اسکورت میشه به اصطلاح نظامیش یا نه؟ پلیس داره اینا رو دنبال میکنه به عنوان نیروی پشتیبان، یا همین جوری مثلا پلیس تو بزرگراست از قضا اتفاقی؟ حتما اینجا پلیس نمیتونه نقش اتفاقی داشته باشه، اینجا پلیس نقشش نقش حمایتی اسکورت دیگه. خب من اسکورت از نزدیک دیدم بارها و بارها، خودم بی واسطه شاهدش بودم، دیدم در فضاها میزانسن مختلف. قاعده داره اسکورت کردن. ماشینی که داره حمایت میکنه، ماشین نیروی انتظامی، از پشت متصل میچسبه به ماشین مقصد، ماشین مورد نظر، ماشین سوژه، و اینطوره که کسانی که دارن در بزرگراه تردد میکنن هم میفهمن که این ماشین داره اون ماشین رو حمایت میکنه، و جنبنده اگر نزدیک بشه، نزدیک بشه، نه اینکه جنبنده کاری بکنه، اصلا بدون قصد و غرض، شما با موتورت با ماشینت بخوای بچسبی